لیوآوه باخت. مهدی طارمی هم یک پنالتی رو برای پورتو با زدن توپ به تیرک عمودی تیم سابقش از دست داد. در ایتالیا بازی فیرنتینا با ناپولی 0-0 مساوی شد. در انگلیس تاتنهام 2-0 بر ناتینگهام فارست غلبه کرد و در آلمان هم وردر برمن 4-3 نتیجه رو به آینتراخت فرانکفورت واگذار کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:30 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده خبرهای نیمروزی بودید، اما در این لحظه و طبق معمول همیشه پیک نیمروزی رو خواهید شنید با اجرای همکارم خانم آل جعفر. سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی، همچنان با خبرهای نیمروزی رادیو ایران و پیک نیمروزی همراه هستید.
مسافرانی که اتوبوس رو برای سفر انتخاب میکنن با مشکل تاخیر در ساعت حرکت روبرو میشن. تاخیرهایی که هنگام رسیدن به مقصد گاه به چند ساعت هم میرسه.
تمامی دفاتر ازدواج و طلاق مکلفن ظرف مدت یک سال همه پرونده های خود را الکترونیکی کنند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجموعه تخصصی است که به گفته وزیر اعتبارات دولتی حتی نمیتواند بخش کوچکی از وظایف این وزارتخانه بزرگ را تامین کند.
خب عناوین موضوعی خبرهای پیک نیمروزی رو شنیدید. اشتغال و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش یکی از محورهای اصلی فعالیت کمیته امداد امام خمینی طی سالهای اخیر بوده که مقام معظم رهبری هم بر اون تاکید فراوان داشتن. امروز هم همایشی با همین موضوع با حضور مسئولان بانکی برگزار شد. برای بررسی بیشتر این موضوع ارتباط تلفنی داریم با آقای بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بختیاری سلام، روز شما بخیر باشه. به پیک نیمروزی خیلی خوش اومدید.
بنده هم سرکار خانم آل جعفر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه بسیار خوب پیک نوروزی رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم و اجازه میخوام هفته دولت به یاد دو شهید عزیز الگوی مسئولیت، شهیدان رجایی و باهنر، گرامی بدارم و به همه ملت عزیز ایران اسلامی و مقام معظم رهبری درود میفرستم.
خیلی متشکر. آقای بختیاری، در خصوص موضوع اشتغال مددجویان تا الان چه اقداماتی صورت گرفته؟ بفرمایید.
همون که استعداد دارید که از مأموریت‌های اصلی کمیته امداد توانمندسازی هست.
بله.
خب شاید برای مردم سوال باشه که این صدقات که جمع آوری میشه کمیته امداد چیکار میکنه. این صدقات شاید تو ذهن خیلی این باشه که جمع آوری میشه، سفره پهن میشه، یادمندا میان سر سفره میشینن. آیا این مأموریت کمیته امداد؟ من عرض میکنم این یکی از مأموریت‌های جزئی کمیته امداده، ذهنی که مهمه، اما مأموریت اصلی کمیته امداد توانمندسازی است.
بله.
به جز عزیزانی که سالمندن یا از کار افتاده هستن یا صعب العلاج هستن که امکان درمان ندارن، تا آخر عمر شما نوکرش رو میکنیم، بقیه باید بیان در زنجیره کار و تولید و تلاش قرار بگیرن. روی جهت هستش که خب مقام معظم رهبری هم از کمیته امداد خواستن در مرداد ماه 1398، خیلی هم قدیمی نیست، در اونجا صریحا خواستن توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات.
بله.
با رعایت تکریم در صدر برنامه‌های کمیته امداد باشه. روی جهت هستش که ما مأموریتمون در بحث اشتغال طی 40 سال تجربه کارهای خوبی انجام شده واقعا.
بله.
اما الان دیگه مأموریت اصلی ما بحث توانمندسازی هستش. روی بحث توانمندسازی خب بانک‌های عامه خیلی به ما میتونن کمک بکنن.
درسته.
ما سال قبل برنامه‌ای که برای بانک‌های عامل داشتیم 10,000 میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده بود در 1400 برای اشتغال. خب با همکاری خوبی که بانک های عامل کردن حدود 300,000 اشتغال کمیته امداد سال قبل ایجاد کرده. امسال برنامه‌مون 25,000 میلیارد تومان هست. تسهیلات وام قدرسنه و برنامه‌مون
آقای خواهش می‌کنم آقای بختیاری تا الان چه میزان تسهیلات پرداخت شده به مددجویان؟
تا همین الان ما در این 5 ماهه اول امسال بالغ بر 65 تقریبا 6500 میلیارد تومان پرداخت شده.
بله و اقداماتی که در دست اجرا دارین چطور هست؟ تسهیلاتی که من بعد
ببینیم ما تا پایان سال باید 500,000 اشتغال ایجاد بکنیم. 250,000ش مربوط به مددجویان، 50% یعنی 25,000 دیگه هم برای عزیزانی که تقاضای اشتغال دارن در درک‌های 1 تا 5 هستن، ما به اونها هم باز کمک بکنیم از نظر مشاوره، از نظر تسهیلات برای اشتغال. بنابراین امسال بانک‌های عامل مسئولیتشون سنگینه، ما هم مسئولیتمون سنگینه. ما امروز جلسه ای داشتیم با حضور قائم مقام محترم بانک مرکزی، معاون محترم وزیر اقتصاد و بانک های عامل، هم تشکر از اینها بکنیم، هم تقاضا بکنیم که این بحث تسهیلات اشتغال رو در اولویت قرار بدن که ما بتونیم این مأموریت سنگین را امسال انجام بدیم. خب مستحضر هستید که کمیته امداد در مسئله اشتغال در کنار دولت هست.
بله.
و ما در محرومیت زدایی و در پیشگیری در خیلی از مسائلی که برمیگرده به مسائل فقر، اشتغال خیلی میتونه کمک بکنه. روی جهت هستش که برنامه امروز ما الحمدلله در این قسمت برگزار شد و یک تقدیر از بانک‌های عامل شد و هم سیاست‌های برنامه اشتغال اعلام شد.
بله متشکرم از شما آقای بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی.
خیلی ممنونم، التماس دعا داریم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
از جمله سنا فرایند ازدواج و طلاق رو الکترونیکی ثبت بکنن. آقای بابایی تأکید کرده که در این نظامنامه سندهای دفترچه‌ای ازدواج حذف و از این پس سند تک برگ صادر میشه. گزارش همکارم خانم عزتی رو بشنویم.
رئیس قوه قضاییه اردیبهشت امسال پس از سالها خلأ قانونی، نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق را ابلاغ کرد. علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
سازمان ثبت بر این شد که در قالب تهیه و تدوین نظامنامه‌ای تمام این مشکلات را برطرف بکنه.
در این نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق با یکدیگر ادغام و مشکل ثبت ازدواج و طلاق مذاهب مختلف اسلام برطرف و تمامی خدمات به صورت الکترونیکی انجام میشه. این در حالیه که در ماده 18 این نظامنامه به الکترونیکی بودن خدمات ازدواج و طلاق تاکید شده. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ثبت الکترونیکی ازدواج و طلاق اینه که ما جلوی بسیاری از جهل‌ها و سوء استفاده‌ها رو گرفتیم.
در این نظامنامه سندهای ازدواج دفترچه‌ای هست و سند تک برگ ازدواج صادر می‌شود. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
دفترهای سنتی بود همه جمع شده.
ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای فیزیکی، تبادل برخط، جلوگیری از جعل سند، افزایش امنیت نگهداری اطلاعات، دسترسی سریع به اسناد و استعلام از آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی از مزایای سامانه صنایع قوه قضاییه است. صلواتیان، سردفتر:
فرد میتونه مراجعه کنه به سامانه قوه قضاییه، به صورت آنلاین ثبت سند رو ببینه، مندرجات سند رو ببینه و اطلاعات تا ابد ثبت خواهد بود در سیستم.
به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند ظرف مدت 1 سال همه پرونده‌های خود را الکترونیکی کنند. با الکترونیکی شدن اسناد ازدواج و طلاق از مجهول بودن و جعل اسناد توسط سودجویان جلوگیری می‌شود.
مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری از ثبت 6800 شکایت مسافران در سامانه 141 خبر داد. آقای باقرجوان گفته 10% این شکایات مربوط به تأخیر حرکت اتوبوس‌ها بود که به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده. همکارم خانم حسن‌پور و گزارشی در این باره.
همیشه با تأخیر حرکت میکنه، همیشه، چه از مبدأ چه از مقصد.
اکثر مسافرانی که اتوبوس رو برای سفر انتخاب میکنن با مشکل تأخیر در ساعت حرکت روبرو میشن.
خیلی اتفاق میفته که
تأخیر داشته باشه.
همیشه دور میدان آزادی واسادن، پلیسراها واسادن، جلوتر واسادن.
تو این قضیه حق مسافر ضایع میشه دیگه.
تأخیرهایی که هنگام رسیدن به مقصد گاه به چند ساعت هم میرسه.
من 2 ساعت تأخیر دارم.
قدم به قدم مثل اتوبوس شرکت واحد وای نیستم.
و البته توجیهات و بهانه های رانندگان.
بلیت میگیرم، بعضی موقع مثلا یه دو مسافر تأخیر میکنه نمیاد، به خاطر اونم همونم متصدی ماشین نگه میدارن تا اون مسافر بیاد برسه.
بعضی وقتا صورت دیر بسته میشه، مثلا اینترنت قطع میشه، کد نمیخوره.
تو هم به خاطر دستاندازان دیدم جاده تأخیرات دیگه پیش میاد.
مهمترین شکل نظارت برای از بین بردن تأخیرهای غیر منطقی ارائه گزارش‌های مردمی از طریق سامانه 141. البته گویا عده‌ای از مسافران این تأخیرها براشون جزئی از سفر شده و کمتر گزارشی از تأخیرها میدن.
ما تا حالا زنگ نزدیم.
یکی دو مرحله که توجیهی نداشت تعاونی مسافر برای به خاطر تأخیر در حمل و نقلش، بله شکایت کردم.
داریوش باقرجوان مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
مجموع 6800 شکایتی که واصل شده، نزدیک به 530 شکایت بررسی شده، رسیدگی شده و مابقیش هم در دستور کار هست برای بررسی و رسیدگی.
مجلس به عنوان نهاد نظارتی هم به ضعف قانون حقوق مسافر و بازدارنده نبودن اون تاکید داره. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
این قوانین برخی از طرف برخی از شرکت‌ها و مؤسسات رعایت نمیشه. در کنار این قوانین با سبب‌های دیگه‌ای را هم داریم که در واقع مستلزم و تأمین کننده منافع حقوق شهروندان هستش که ما داریم پیگیر این موضوع میشیم.
مهمترین بخش حقوق مسافر رسوندن وی در زمان مقرر به مقصده که باید به درستی رعایت بشه و قانون هم از حقوق مسافران به درستی حمایت تا از تضییع حقوق اونها جلوگیری کنه.
حقوقی که اگر مورد حمایت دستگاه‌های نظارتی باشد و مسافران با اطلاع از این تخلف آن را گزارش کنند، در زمان کوتاهی قابل تحقق خواهد بود.
30610 همچنان پل ارتباطی ما و شماست. شما میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاداتتون رو در خصوص موضوع گزارش‌های پیک نیمروزی برای ما پیامک بکنید. حفظ بسیاری از آثار و میراث فرهنگی کشور با تملک و هزینه‌های مرمت اماکن تاریخی گره خورده، موضوعی که همکارم رسایی این موضوع رو در گفتگو با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بررسی کرده. بشنویم.
من هدف اصلیم از سفر این هست که با آخرین وضعیت میراث فرهنگی صنایع دستی و حوزه گردشگری وزارتخونه آشنا بشم.
آقای وزیر در روزهای نخستین کاریش در این وزارتخانه بر حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی کشور تاکید بسیاری کرد. یعنی مجموعه وسیع از بناها، محوطه‌ها، خانه‌ها و شهرهای تاریخی، موزه‌ها و هزاران اشیایی که در آنها نگهداری می‌شود.
ما مصیبتی داریم به نام مخازن. از وقتی من وارد وزارتخانه شدم چند بار در این مورد صحبت کردم. موزه های ما تقریبا 90% از اشیای تاریخی و اسناد تاریخی ما رو نمیتونن نشون بدن.
آقای زرقامی قول داد تا مسائل و مشکلات 3 حوزه وزارتخانه ایش رو حل کند و مشکلاتی که طبق اسناد بالادستی نظام و دولت دستی بر آتش حل مشکلات اقتصادی غیر نفتی دارد.
همکاری دولت و مجلس، بودجه تملک دارایی ما که بخش زیادش مربوط به مرمت و حفظ آثار باستانی و ایناست، 78% افزایش پیدا کرد و این در حالیه که میانگین رشد تملک دارایی در قانون بودجه که الان بعد از تصویب مجلس ابلاغ شد 35% میانگی.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجموعه تخصصی است که به گفته وزیر اعتبارات دولتی حتی نمیتواند بخش کوچکی از وظایف این وزارتخانه بزرگ را تامین کند.
شما عزیزان شنونده میتونید با 30610 در ارتباط باشید و با ارسال پیامک موضوعهای پیشنهادی خودتون رو یا سوژه‌های پیشنهادیتون رو برای ما اعلام بفرمایید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز شما بخیر باشه و خداوند یار و نگهدارتون.
روایت ما. به نام خدای محمد، به نام خدای علی، به نام خدای فاطمه و به نام خدای حسین. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. با برنامه روایت ما در کنار شماییم. خون مقدسی که در محرم سال 61 هجری از رگهای حسین ابن علی علیه السلام و یاران وفادارش بر دامان صحرای کربلا تراوید و عرصه‌های خطر را رنگین ساخت، به مثابه فریاد دادخواهانه انسان شکوه مندی است که از قبیله خورشید در سیاه‌ترین ایام تاریخ با شکستن دیوار سکوت عدالت را آواز داد و پرتو اندیشه نورانی خود را در گستره‌ای به وسعت ابدیت جاری ساخت که در هنوزهای همیشه تنین انداز است. زمان هرچند به سرعت ابر و باد می گذرد، اما آنچه در رهگذر زمان هرگز فراموش نمی شود نام حسین علیه السلام و یاران اوست که همچنان می تابد و مزرعی حیات را بارور می سازد. در شعر و ادبیات گرانسنگ پارسی، به ویژه شعر معاصر، نام حسین ابن علی علیه السلام و واقعه عاشورا مقدس ترین و ارجمندترین جانمایه هنری و اعتقادی شاعرانی است که به عشق آن بزرگ هماره دل سپردند و حماسه جاودانش را زیب دفتر و دیوان ساختند. یاران همراه، در آغاز غزلی بشنوید با عنوان با خیمه های منتصر، سروده بهروز سپید نامه. دریا تلاوت می کند خورشید را در تشت زر، آینه افشا می کند در حیرتش خون جگر. یک سو فرات از تشنگی مانند صحرا مشتعل، وان سوی بر دست جنون نای شقایق شعله بر. عریانی تیغ است در هیجای زهری آتشین، تنهای دستانی از شام یتیم آشفته تر. با خیمه های منتظر گیسوی باران بافته، دستی که می گردد پی رؤیای مشکی در بدر. افکنده در یال جنون سرپنجه های شوق را، تا بشکند پیمان با سقای مفقود الاثر. منظومه پیمان خون از کهکشان آموخته، گر بر مدار الفتی دیری نمی گردد قمر. صحرا پریشان در شفق، غمگین تر از چشمی که بست بر گرده های بی کسی شلاق و زنجیر سفر. دریا تلاوت می کند خورشید را در تشت زر، فریاد حیدر می رسد از نای خاتونی دیگر. و ما در بخش دوم غزلی زیبا و محکم بشنوید از شاعر خوب همروزگارمون بهمن صالحی با عنوان سفر سرخ. سیل خون تو ز صد وادی نخجیر گذشت، بر تو ای شیر چه در جنگل شمشیر گذشت. شعله زد زخم تو بر خیمه خورشید و غمت نیزه‌ای گشت و ز قلب فلک پیر گذشت. ای کماندار هزار آهوی شوریده عشق، چون شد از دشت تنت قافله تیر گذشت. حجم طوفانی خون تو بنازم که چه زود از سر کاخ بلند زر و تزویر گذشت. سفر سرخ تو خوش باد که در هر نفسش کاروانی دیگر از جاده زنجیر گذشت. من چگویم که به درگاه عبودیت دوست وصف مشتاقیت از عهده تقریر گذشت. روح معراجیت از جاذبه قصه خاک، نام خورشیدیت از مرز اساطیر گذشت. تا بهار تو به چاووشی هجران پیوست، ناله حتی ز دل بلبل تصویر گذشت. دوش در گلشن یادت شدم از هوش، آنگاه که از برم رایحه صد گل تکبیر گذشت. نیست در باور گنجایش اوراق زمان بر دلم آنچه از این سوی جهانگیر گذشت. آینه شدند و تابناک افتادند، مانند سپیده سینه چاک افتادند. در پیش نگاه مهربان خورشید هفتاد و دو آسمان به خاک افتادند. زان فتنه خونین که به بار آمده بود، خورشید ولا بر سر دار آمده بود. با پای برهنه دشت ها را زینب، دنبال حسین سایه وار آمده بود. یاران همراه، تا روایت ماهی دیگر، بدرود.
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه، هزینه سوختتونم میاد پایین.
دفتر فروش 22-04-80-90
پایپکس.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین، نوشیدنی های نوشین.
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به